با توجه به اینکه مشهد مقدس یک شهریه که زائرین زیادی میاین، چقدر از مشتری شما زائرین خارجی هستن که از کشورهای مختلفن؟
خب ما مشتری های مختلفی داریم، ولی خب ای که حالا مشتری ایران، ایرانی ها خیلی بیشتر هستن و اینکه حالا اتباع افغانستان هم زیادم، مثلا همین امروز دوتا مشتری داشتیم که از افغانستان، اهل افغانستان بودن و خب حالا کم و بیش هم مشتری های عرب میان به مغازه ما.
بریم از شروع کار خوب بگیم، بگیم که اصلا چی شد که رفتن سمت این شغل و این شغل رو انتخاب کردیم.
خب من به علاقه‌ای که به شغل موبایل داشتم و طبق تجربه‌ای که در موبایل فروشی داشتم و علاقه که داشتم باعث شد که برم به سمت ای کار.
که در این محیط کاری که هستین، خب همکاران مختلفی قطعا دارین که با اونها در طول روز بارها مواجه میشین، صحبت میکنین، ارتباط شما با دیگر همکاران شما که ایرانی هستن به چه صورته، یا واکنش اونها نسبت به شما زمانی که میفهمن افغانستانی هستین چطوره؟
خب خدا رو شکر خوبه نسبتاً و راضی هستم از این مسئله. همکارای ما جوری هستن که مر به حساب از خود خود میدونن، یعنی مثل هموطن خود خود میدونن و ای که هیچ مشکل و تبعیضی قائل نمیشن در این خصوص.
سخت‌ترین بخش کار شما فکر میکنین که چی هست؟
خب کار ما سختی به اون صورتی که بعضی از کارا داره نداره، ولی سختی کار ما فروش اون محصول، یعنی توضیح دادن اون گوشی و اون محصول تا به مشتری توضیح بدیم که این مشخصات داره، این ویژگی‌ها داره و دستگاه تمیز، اینا سخت‌ترین مرحله کار ما همین قسمته که بتونیم مشتری رو توجیه کنیم راجع به این مورد.
دوست دارین که در آینده هم همین کار ادامه بدین و آینده کاری که شغلی که فعلا در او حضور دارین چگونه ارزیابی میکنین؟
خب بله 100% دوست دارم کار خود گسترش بدم. الانم هنوز اونقدی کارم نیه که مثلا بگین ها گسترش زیادی داشته باشه، نه فعلا جا دارم، هنوزم چون جوانم سن زیادی ندارم. دوست دارم خب حالا باید اول تلاش خود آدم بکنه، تلاش خود که کرد بعد میتونی کار خود گسترش بدی، حالا تشکیل خانواده بدی، بعد میتونی در او کار خود خیلی موفق تر از قبل بشی.
تشکر میکنم از شما که فرصت خود در اختیار ما امروز قرار دادین. امیدوارم که هر روز نسبت به روز قبل در کار خوب پیشرفت و توسعه بیشتری داشته باشه و به همه آنچه که دوست دارین روز و روزگاری برسین.
من همچنین من تقدیر و تشکر میکنم از شما که این وقت در اختیار من قرار دادین. خوشحال شدم.
در فرصت باقی مانده باز هم با شما درباره موضوع برنامه صحبت میکنیم. ما چطور میتونیم اقتصاد خوب داشته باشیم و فرهنگ قوی؟ چطور زندگی ها میتونه خوب باشه و مملکت ما هم انکشاف پیدا بکنه؟ اگه ایره از یک طفل پرسان کنیم میگه که درس بخونیم. اگه از یک نوجوان پرسان کنیم میگه در درسای خود پشت کار و تلاش داشته باشیم. اگه از یک دانشجو بپرسیم میگه سطح علمی و دانش خود بالا ببریم. اگر از استادان دانشگاه بپرسیم میگن باید فرزندان زحمت بکشن و همراه با تکنولوژی حرکت بکنن و دستگاه‌های آموزشی ما هم باید همه رقم امکانات را فراهم بکنه. تقریبا همگی یک گپ میزنن و او هم تلاش همگانی برای یاد گرفتن و یاد دادن و ساختن.
چالش های بسیار زیاد است، از جمله فقر، از جمله ناداری، از جمله بی‌پروایی پدر و مادر که در قبال اولاد خود بی‌مسئولیت هستند و در کوچه و بازار اولادشان میگذر و به کارهای خراب دست میزنند. اینمی باید اگر براتون بگویم از بود دیگه ببینیم، باید خانواده خود را جمع جور کنن و به اولادای خود زمینه خوب را فراهم کنن و همین قسم در بود دولت اگر بیایم باید به کسایی که متعلم هستن باید ویژگی خاص مد نظر گرفته شود و میتودهای درسی نو رای راه کنن تا اینا رشد کنه و جامعه کم کم رشد کنه. یک راه و روشش ای است که موفق بشیم انشاءالله.
ظریف هستم، یک تن از محصلین دانشگاه کابل، سال چهارم و فعلا مصروف همین درسای دانشگاه است. راهکار ما برای امروزه که جوانا بتونن مطالعه کنن این است که بزرگان خانواده اینها و کسانی که واقعا تحصیل کرده هستند و اینا رو میفهمند، در قدم اول اینا رو باید یک تعریف درست از مطالعه برای اینا بکنه تا اینا بفهمه که واقعا مطالعه چی اثر داره، چی فایده داره. ما وقت خود که بهترین سرمایه است که هیچ وقت تمدید نمیشه، باید وقت چی کنیم، مصرف چی کنیم. باید از اول بزرگان خانواده اینا، مخصوصا کسانی که تجربه داره، تحصیل کرده، اونا واقعا فهمیده، یک چیز را اونا برای کودکان خود بفهمانه، درست یک تعریف کنه که چگونه مطالعه کنین و مطالعه چه فایده داره. بالکل که اینا یک تعریف درست چی کنه دنبال مطالعه میره.
اجازه بدین که از بعضی از چالشان بگوییم. کودکان زیادی در دنیا و در افغانستان درس نمیخوانند. در افغانستان که دختران هم از صنف 6 و بعد خانه نشین میشن. کودکان زیادی در کوچه ها و سرک ها، پشت دار قالین ها، در کارگاه های کوچک و بزرگ دیده میشن. یعنی اینا کودک کار هستن. اینا یعنی کودکان زیادی در سراسر دنیا از آموزش محرومن. یکی از دلایل این کار هم فقر است.
ما باید نقاط ضعف کودکان را پوره بسازیم. ما باید در کودکان ما ادب پرورش بدیم. ما باید در کودکان ما سختی را پرورش بدیم تا بفهمند از زندگی هدفشان از زندگی چی. وقتی که هدف خود از زندگی را فهمیدن، مسئولیت پذیر میشن و میفهمند که چگونه یک معلم خوب باشن. و حتی این مشکلاتی که امروز در خود مکاتب میباشه، خودشان شاهد هستن و این خودش یک الگوگیری است که به فضای صبح جامعه خود باید خدمت بالایی کنن تا رشد کنه جامعه. اینمی فتح های کوچک است که یک کشور به صنعتی شدن و اقتصاد بالا میرسانه و این یک مبحث بسیار مهم هست، بسیار مهم هست که باید از طریق رادیو و از طریق بسیار زیاد رسانه ها باید در گوش مردم برسن. اینمی یکی از بسیار مشکل عمده یک جامعه میباشه که بر رشد یک کشور تاثیر مستقیم داره.
برای پررنگتر ساختن نقش بازی، هنر و قصه‌گویی در پرورش های خلاقیت و مهارت های ارتباطی کودکان در برنامه های آموزشی رسمی و غیر رسمی می توان از روش های که من میگم استفاده کرد. از نظر من البته گنجاندن فعالیت های هنری در نصاب آموزشی، البته نقاشی، رنگ آمیزی، کاردستی، موسیقی و نمایش های ساده باید به عنوان بخش از آموزش رسمی در مکاتب گنجانیده شوند. این فعالیت ها نه تنها خلاقیت را تقویت می کنند، بلکه کودک را تشویق به بیان احساسات می کنند. استفاده از قصه گویی در تدریس دروس، معلمان می توانند مفاهیم درسی را با داستان گفتن آموزش بدن.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز که همیشه با برنامه خودتان تعامل دارین. کم کم نزدیک میشیم به پایان برنامه امروز. موضوع هفته آینده رو خدمتان عرض میکنم که قدرت انتخاب تعیین شده. سوالی که از شما پرسیدیم ایست: چه چیزی در زندگی بیشتر از همه به شما احساس قدرت داده؟ خب، احساس قدرت انتخاب داده در واقع. چه چیزی در زندگی بیشتر از همه به شما احساس قدرت انتخاب داده؟ شما میتونین صدای خدا و همچنین پیامک های خدا بر ما روان بکنین به این شماره 2093-794-71-71-44 که این شماره و واتساپ هم متصل است. از هفته آینده شنبه برنامه ما به جای ای که ساعت 5:45 پخش شود، 5:15 تقدیم شما میشه. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
فرمان ملا هبت الله اعضای طالبان خانواده هایشان را به افغانستان برگرداند. مادرید میزبان محکمه نمادین برای مستندسازی سرکوب زنان افغانستان و لاوروف موازی مستقل طالبان به نفع ثبات منطقه است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. برخی منابع اعلام کردند که رهبر طالبان طی حکمی با آن دست از مقامات و اعضای این گروه که خانواده‌هایشان در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند 4 ماه فرصت داده تا آنها را به داخل کشور منتقل کنند. ایراف به نقل از یک منبع معتبر نوشته است بر بنیاد فرمانی که به تاریخ 31 جوزای سال جاری صادر شده و به تازگی ابلاغ گردیده، تمام مقامات و اعضای طالبان که خانواده هایشان در خارج از افغانستان زندگی می کنند موظفند مشخصات آنها را با ذکر نام، نام پدر، شغل و کشور خارجی محل اقامت ظرف 1 روز کاری گزارش دهند و طی 4 ماه آنها را به داخل کشور منتقل کنند. منبع گفته است که این دستور موجب نگرانی مقامات ارشد و اعضای طالبان شده است، زیرا با باور آنان این دستور فرصت‌های آموزشی، اقتصادی و رفاهی را از خانواده‌هایشان و به خصوص از دختران و زنانشان می‌گیرد. پیش از این گزارش شده بود که به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران در داخل افغانستان، دختران مقامات ارشد طالبان در کشورهای عربی، پاکستان و حتی برخی کشورهای اروپایی در مقاطع بالاتر سرگرم تحصیل هستند. دستور تازه رهبر طالبان همچنین در شرایطی صادر می شود که پیش از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، خانواده های اغلب مقامات و فرماندهان ارشد این گروه در پاکستان یا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس زندگی می کردند. محکمه مردمی زنان افغانستان از 8 تا 10 اکتبر برابر با 16 تا 18 میزان در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می شود تا نقض حقوق زنان توسط طالبان را بررسی و مستندسازی کند. شهر مادرید از امروز میزبان محکمه نمادین با همکاری محکمه دائمی ملت‌ها و 4 سازمان افغانستانی مدافع حقوق بشر است. این محکمه ماهیت قضایی رسمی ندارد، اما از اعتبار اخلاقی بین المللی برخوردار است و در گذشته با بررسی جنایات جنگی در ویتنام و دیکتاتوری های امریکای لاتین پرداخته است. در این نشست 4 داستان افغانستانی متخصص در حوزه عدالت بین المللی و خشونت جنسیتی دوسیه جامعه از نقض حقوق زنان افغانستان تهیه کردند. با گفته مدیر سازمان رواداری، نسخه ای از کیفرخواست برای حکومت طالبان هم ارسال شده اما پاسخی دریافت نشده است. شهزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با اشاره به اهمیت این محکمه گفت آنچه بر زنان افغانستان می‌گذرد در هیچ نقطه دیگری از جهان رخ نمی‌دهد، اما متأسفانه در حال عادی شدن و فراموش شدن است. او تأکید کرد که هدف اصلی این محکمه روایت واقعیت زندگی زنان است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم شدند. در این محکمه یک عالم دینی اندونزیایی هم شهادت خواهد داد تا نشان دهد سیاست‌های حکومت طالبان با اصول واقعی اسلام همخوانی ندارد. نتیجه نهایی این محکمه نمادین قرار است در ماه دسامبر اعلام و به نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا ارائه شود. وزیر خارجه روسیه با اشاره به پیچیدگی اوضاع منطقه و جهان گفت مواضع مستقل طالبان به نفع ثبات منطقه است. سرگئی لاوروف در حاشیه نشست فرمت مسکو در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان افزود بر رسمیت شناختن طالبان فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی میان دو کشور ایجاد کرده است و به‌زودی شاهد نتایج مثبت آن خواهیم بود. وی با تجلیل از پیشرفت‌های طالبان در مبارزه با تهدیدات تروریستی، از تلاش‌های این گروه در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، تقویت امنیت و مبارزه با تروریسم قدردانی و اظهار کرد. روسیه علاقمند است در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرایم سازمان یافته و همچنین برای تقویت صلح و ثبات در افغانستان با طالبان همکاری کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان هم در این نشست دو جانبه از تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت این گروه قدردانی کرد و آن را گامی مهم و تاریخی در مسیر روابط دو کشور دانست. امیرخان متقی افزود این اقدام نه تنها درهای تازه‌ای را برای همکاری‌های سیاسی و اقتصادی کابل و مسکو می‌گشاید، بلکه گامی مهم در مسیر نقشه فعال افغانستان در جامعه جهانی به شمار می‌رود. همچنین در حاشیه نشست فرمت مسکو، امیرخان متقی و صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در گفتگوی 90 دقیقه‌ای درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، امنیتی، حضور گروه‌های تروریستی در منطقه و تأثیر آن بر تجارت فرامرزی تبادل نظر کردند. در این دیدار دو طرف بر اهمیت تقویت اتصال منطقه‌ای تأکید و توافق کردند که اقدامات عملی را برای تسهیل تجارت و ترانزیت بررسی کنند. رهبران روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشستی شش جانبه پیامدهای تحولات اخیر افغانستان را بر ثبات آسیای مرکزی بررسی می‌کنند. یوری اوشاکوف، دستیار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌گوید در این نشست به موضوعات امنیت منطقه‌ای در پرتو اوضاع افغانستان و غرب آسیا توجه ویژه‌ای خواهد شد. با گفته این مقام کرملین، در بخش امنیتی هم مسائل مرتبط با تهدیدات فرامرزی، قاچاق مواد مخدر و تحرکات گروه‌های افراطی در مرزهای افغانستان بررسی خواهد شد. اوشاکوف افزود هدف از این نشست تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. و اظهار کرد در پایان نشست بیانیه نهایی و برنامه اقدام مشترک برای سالهای 2025 تا 2027 به تصویب خواهد رسید که شامل گام‌های مشخص در حوزه‌های سیاست، امنیت، انرژی، مهاجرت و محیط زیست خواهد بود. محتسبان وزارت امر به معروف طالبان دست کم 213 بیمار روانی را از ولایت بلخ و کابل جمع‌آوری کردند و به دفتر جمعیت هلال احمر تحویل دادند. وزارت امر به معروف طالبان امروز چهارشنبه 16 میزان اعلام کرد در تطبیق فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه، بیماران روانی برای درمان یا نگهداری با جمعیت هلال احمر افغانی سپرده شدند و اجرای این طرح همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه پیش از این در 26 سنبله در پی دستور رهبر طالبان از شناسایی و جمع‌آوری 1510 بیمار روانی در ولایت مختلف خبر داده بود. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان 24 سنبله در فرمانی دستور داد بیماران روانی در 34 ولایت افغانستان جمع‌آوری شوند. با گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر 5 نفر در افغانستان یک نفر از اختلال روانی رنج می‌برد. کارشناسان می‌گویند که بیماری‌های روانی پس از سلطه طالبان بر افغانستان و گسترش فقر و بیکاری افزایش یافته است. وزیر جهاد کشاورزی ایران به زودی برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی به افغانستان سفر می کند. مدیر کل امور آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران از سفر قریب الوقوع وزیر جهاد کشاورزی به افغانستان خبر داد و افزود این سفر در چارچوب گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور و با منظور برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان انجام می شود. محمد رضا بهرامی اظهار کرد توسعه روابط اقتصادی و افزایش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف از اهداف این سفر است.
همکاری های خوبی با افغانستان در حوزه های مختلف وجود دارد. اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران از افغانستان بازدید کرد و گفتگوهای سازنده و مفیدی با همتاهای افغان داشت. در آینده نزدیک همچنین وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به منظور برگزاری کمیسیون اقتصادی بین ایران و افغانستان عازم این کشور خواهد بود. تلاش ما برای اینه که در قالب همکاری‌های دو و چند جانبه کمک بکنیم که مشکلات اقتصادی افغانستان تا سرحد ممکن حل بشه.
و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فرمان ملا هبت الله: اعضای طالبان خانواده هایشان را به افغانستان برگردانند. مادرید میزبان محکمه نمادین برای مستندسازی سرکوب زنان افغانستان. و لاوروف: مواضع مستقل طالبان به نفع ثبات منطقه است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. هفتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان روز گذشته با صدور یک اعلامیه به کار خود پایان داد. در هفتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان با حضور نماینده طالبان، شرکت کنندگان بر حاکمیت و توسعه افغانستان تاکید و هر گونه استقرار تأسیسات نظامی خارجی در خاک افغانستان یا کشورهای همجوار را غیر قابل قبول خواندند. شرکت کنندگان در این نشست بر حمایت استوار خود از شکلگیری افغانستان به عنوان کشوری مستقل، یک پارچه و صلح‌آمیز تاکید کردند. آنان بر ضرورت گسترش مبادلات تجاری، اقتصادی و همکاری‌های سرمایه‌گذاری افغانستان با کشورهای منطقه و جامعه بین الملل تاکید نمودند و علاقمندی خود را به توسعه طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای با مشارکت افغانستان ابراز کردند. در این ارتباط همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با بلال احمد فاطمی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. اشتراک کنندگان هفتمین نشست فرمت مسکو در یک بیانیه مشترک تاکید کردند که هر گونه حضور نظامی در افغانستان و کشورهای همجوار غیر قابل قبول است و به امنیت و ثبات منطقه آسیب می رساند. در این بیانیه از کشورهایی که مسئول وضعیت کنونی افغانستان شناخته می شوند خواسته شده تا تعهدات خود را در زمینه بازسازی و توسعه آینده افغانستان با صداقت عملی سازند. شرکت کنندگان در این نشست حمایت خود را از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز نیز اعلام کردند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای بلال احمد فاطمی، آگاه رابطه بین الملل. در اول هفتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان چگونه بررسی کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و شنوندگان رادیوی وزین شما. در مورد فرمت مسکو را باید بگم که از سال 2017 که شروع شد، این نشست هفتمین نشستن بود در مورد افغانستان و این برای مسائل افغانستان و مسائل اقتصادی و رشد اجتماعی افغانستان همچنان بحث میکنند. در این نشست این دوره در حدود 10 کشور در اشتراک داره که کشورهای همسایه چارگرد آسیای جنوبی و همچنان آسیای میانه ما شماست که ایران و چین و روسیه و هندوستان و پاکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و ترکمنستان همگی در این شامل هستند. این نشست برتری این داره ای بار برای افغانستان که در طول چند سال گذشته افغانستان با اسم ناظر و یا اکثرا در مجموعه 7 نشست که صورت گرفته، این افغانستان کلا در 2 نشست موجودیت داشته، دیگر نشست افغانستان نمایندگی خود نداشت و ای بار اول است که افغانستان رسما در این کنفرانس بایسه عضو شامل میشه و ای اولین پلتفرم بین‌المللی است که امارات اسلامی به شکل یک حکومت رسمی در او اشتراک میکنه. خوبیش همی بود که تمام اعضای امی کنفرانس یا امی فرمت مسکو به افغانستان نمایندگیش با آغوش کشیدن و به حساب خوش آمدید گفتن. این خودش یک تأثیر کلی داره که ممکن کشورهای دیگه هم به تشویق شوند تا افغانستان به وجودی که در اینجا هست به رسمیت بشناسند. دیگه ای است که شما دیدین سابقا نمایندگی ما شما رو در این پلتفرم پاکستان میکرد و پاکستان از این پلتفرم ها که اگه یکو بود، شنگای بود یا فارمت ماسکو بود استفاده های منفی میکرد و امروز همچنان هم استفاده منفی خود کرد. شما دیدین که صدر اعظم پاکستان با صدر اعظم لیزه او رکت خود یک جای ساخت و بعد یک بار گفت که افغانستان باید نظامش تغییر بخوره، حکومت همه شمول بیایه و در اینجا تروریسم است و این تروریسم در منطقه خطر پیش میکنه و پنج سازمان نام گرفت که در افغانستان است که از جمله تی تی پی را گفت و داعش را گفت. شما میبینید که تی تی پی در 2006 خلیفه پاکستان ساخته شد و این رفتی با امارت اسلامی نداره، اما اینا کوشش میکنن در هر مقطع زمان بالای افغانستان تهمت بگن، افغانستان را بدنام کنن.
خب در کنار نگرانی ها از حضور گروه های هرس افکن در افغانستان، کشورهای منطقه در نشست در کل حمایت خودشان را از یک افغانستان مستقل متحد اعلام کردن. مشخصا به نظر شما کشورهای همسایه و منطقه چقدر در روند صلح و ثبات در افغانستان نقش داشته و دارد؟
ببینه کشورهای همسایه بسیار دست بالا دارن، رول اساسی دارن. آلی دی نشست یک چیز خوب به این بود که اینا پافشاری بری کردن که افغانستان باید به هیچ کشور پایگاه نظامی و به حساب علی نظامی نده و این چیز امیر خان متقی در صحبتهای خود گفت که ما به این متضمن هستیم که افغانستان و هیچ کشوری خارجی به شمول ایالات متحده امریکا نه بگرام خواهد داد نه پایگاه نظامی خواهد داد و همچنان سرگی راوروف از این اظهار خوشی کرد و گفت که ما خوش هستیم که چون امیر خان متقی گفت که روابط ما صحبتهای ما در مورد روابط دیپلماتیک دو طرفه با ایالات متحده امریکا و میخوایم که اونا بیان سفارت خود باز کنن و سرگی لاوروف گفت که یک خبر خوشایند است، ما این را استقبال میکنیم که امریکا به افغانستان بیایه و افغانستان را به رسمیت بشناسه مگر نه به شکل نظامی. دیروز همچنان ما شما شاهد صحبت های ذبیح‌الله مجاهد در سکای نیوز بودیم در سطح بین‌المللی که اونجا گفتن که بله صحبت های ما با ایالات متحده امریکا جریان داره و ممکن منتج به یک نتیجه مثبت شود که ما خواهان بازگشایی سفارت امریکا در کابل هستیم و سفارت خود در واشنگتن هستیم. از این بابت این صحبت ها در مگرم اجنه و صحبت در مورد بگرام و آمدن نظامی امریکا وجود نداره.
درست. خوب فکر میکنید اکنون با گذشت 4 سال کشورهای منطقه و فرامنطقه به این باور رسیدن که باید حکومت طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به گونه رسمی بپذیرند و همان گونه که در زمان جمهوریت با افغانستان تعامل داشتند با حکومت طالبان هم این تعاملات را برقرار بکنند؟
بله، این اشارات ما در سال از جون سال 2024 و به کلی به شکل قوی در نشست سازمان حقوق بشر ملل متحد دیدیم که اونجا به این بار بار در شورای امنیت دیدیم، در نشست خود ملل متحد دیدیم که همگی به این اشاره کردن که تعامل بهترین راه است. نشستی که در قبل از 24 سپتامبر یعنی نشست ملل متحد در صورت گرفت به تاریخ 23 سپتامبر بود، در اونجا ما شما دیدیم هندوستان پافشاری بیشتر به می بود که با افغانستان از رای تعامل به شامد نه از رای زور و یا از راهای دیگری که منتج به هیچ کدام نتیجه نمیشه. بنان پافشاری همه کشورها همی است و شما می بینید که هندوستان همچنان داره نزدیک میشه. سفر بعدی امیر خان متقی به هندوستان است، چیزی که از امیر پاکستان و خطا ساخته و داره پروپاگاند های منفی را شروع کردن، در حالی که من حیث یک کشور آزاده این حق افغانستان است که با کی میشینه و با کی صحبت میکنه، چرا که ما همیش بر علیه غلامی و قوت های بیرونی جنگیدیم. بنان هیچ کشور را حق نمیتیم که در امور داخلی ما مداخله کنه. افغانستان سیاست غیر منسلک و اقتصاد محور است و اقتصاد محور به این مفهوم است که همه کشورها میتونن بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن و از معادن افغانستان استخراج کنن، هم ملت افغانستان بهره مند شه و هم اونا بنان به این اساس ممکن است که روابط رو به بهبودی بره، ممکن بعد از این هندوستان دو کشور دومی باشه که افغانستان را به رسمیت بشناسه، ایران کشور سوم باشه، به همین ترتیب آهسته آهسته همین رسمیت شناسی ها زیاد بشه. از همین خاطر کوشش به این روان است که ایالات متحده آمریکا را به این وادار کنن تا افغانستان، اگر اونا آمدن و یک راه باز شد، بعضی کشورهای دیگه بدونی کدام زیای وقت اعمال اسلامی را به رسمیت میشناسه و روابط نارمل میسازن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایت حکومت طالبان و قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در افغانستان واکنش جدی نشان داده آن را رد کرده است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات حکومت طالبان و قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان واکنش جدی نشان داده و آن را رد کرده است. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در این راستا واکنش تند نشان داده میگوید:
په بار بار دا خبره د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سازمان له لوري تکراریږي چې په کوکه په افغانستان
بار بار این موضوع از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تکرار می شود که در افغانستان حقوق بشر نقض می شود. اینها افوادی است که بدون دلیل و مدرک بیان می شود، در حالی که در ظرف 4 سال از سوی امارت اسلامی گام های برای تامین حقوق بشر در افغانستان برداشته شده و در این زمینه دستاوردهای خوبی دارد و همچنان جلوی رواج های بد و نادرست گرفته شده که به سبب آنها به حقوق بشر تجاوز گردیده یا این حقوق نقض می شد. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات با بیان این که امارت اسلامی به تأمین حقوق تمام شهروندان متعهد است و صدای مردم خود را به خوبی میشنود گفت:
افغانان الحمدلله د اسلامی نظام تر سیوری لاندې د خپل ټول شرعي حقوق څخه برخمن دي.
مردم افغانستان زیر سایه نظام اسلامی از تمام حقوق خود بهره مند میباشد. اگر خرد است یا بزرگ، اگر قوی است یا ضعیف، صدایشان به شکل بهتر شنوده می شود و بر اساس شریعت تمام حقوق آنها داده می شود. با وجود آن، اگر از سوی سازمان ها نقض حقوق بشر تعبیر می شود، مشکل در درک مفاهیم است، در حالی که حقوق بشر را برای ما اسلام می آموزاند. این وزارت مدعی است که سازمان‌های حقوق بشری در خصوص حقوق بشر در سایر نقاط جهان سکوت اختیار کرده‌اند. به هر حال یکی از نقاطی که سازمان‌های حقوق بشری بر آن انگشت می‌گذارند، حقوق آموزش و تحصیل دختران است که مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته مانده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در دیدار با معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت این اتحادیه در بخش مسکن، اشتغال زایی برای مهاجرین بازگشته و تداوی معتادین افغانستان همکاری میکند. گزارش دیگری داریم از همکارم زهرا سلطانی.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، با خانم ورونیکا باسکوویچ، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، و هیئت همراهش در کابل دیدار کردند. و گفته وی، در این دیدار کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا آمادگی این اتحادیه را در خصوص ساخت مسکن و اشتغال زایی برای مهاجران عودت کننده و تداوی معتادان در افغانستان ابراز کرده است. در این دیدار همچنین معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان به موضوع تغییر اقلیم، حوادث طبیعی و عودت مهاجران در کشور اشاره نموده و از کشورهای منطقه و فرامنطقه خواسته که در خصوص تامین حقوق مهاجرین مسئولیت های خود را ادا کنند.
په دې کتنه کې آغلی بوسکوویچ د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې مثبتو بدلونونو ته اشاره وکړه او د اسلامي امارت له لوري د راستنو شوو مهاجرینو بهر د مدیریت قدردانی وکړه. ویویل اروپایي ټولنه به د راستنو شوو کډوالو د کونړ د زلزله ځپلو او د معتادینو د درملنې په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي.
در همین حال شماری از فعالان اجتماعی از جمله سید مصطفی مرتضوی با اشاره به وضعیت اقتصادی، حوادث طبیعی و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه، همکاری اتحادیه اروپا را در خصوص ساخت سرپناه و ایجاد زمینه‌های کاری برای مهاجران عودت کننده مؤثر می‌دانند.
در این مقطع زمان با توجه داشتن به فضای سرسام‌آور شکننده اقتصادی که وجود داره، مهاجرینی هم که از کشورهای ایران و پاکستان بعض از کشورها برگشت میکنن، در وهله اول مسئله تهیه کردن و آماده کردن جا و مسکن بر اینها یک مسئله بسیار مهمه. اگر از این برنامه ها مقامات امارت اسلامی افغانستان بتوانند به شکل اساسی مطابق به نیازهای امروزی مدیریت صورت بگیره و استفاده بتوانند به اون شکل که شارزفیر اتحادی اروپا هم این بحث را مطرح کرده، میتونه بسیار مؤثر و مفید باشه.
این در حالی است که پیش از این نیز اتحادی اروپا در بخش های مختلف از جمله تامین غذا، مراقبت های بهداشتی، آب آشامیدنی صحی و آموزش با مردم افغانستان همکاری های بشر دوستانه داشته است. این اتحادیه همچنین تاکید کرده که به همکاری های خود با مردم افغانستان ادامه می دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مسئولین در ولایت هرات میگویند تلاش داریم برای مهاجرین بازگشته به کشور که نیازمند شغل و درآمد هستند زمینه کار را فراهم کنیم. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در روزهایی که بازگشت هزاران مهاجر افغان به کشور ادامه دارد، بخش خصوصی و حکومت افغانستان دست به دست هم دادند تا برای این بازگشت کنندگان زمینه کار و زندگی تازه‌ای فراهم سازند. در ولایت هرات اتحادیه تاجران جوان با ایجاد مرکزی ویژه گامی عملی برای کاریابی این افراد و سایر جوانان جویای کار برداشته است. محمد زبیر رحیمی، رئیس اتحادیه تاجران جوان ولایت هرات، در گفتگو با رادیو دری میگوید افرادی که به کشور برمیگردند در قدم نخست نیاز به شغل و درآمد دارند. ما تلاش میکنیم زمینه کار براشون مساعد شود تا با دلگرمی در وطن خود بمانند و زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. و افزود در این مرکز کاریابی مشوره و راهنمایی به مهاجرین ارائه می شود تا بتوانند با کارفرمایان و کارخانه ها ارتباط مستقیم برقرار کنند.
هر دوست و برادر و جوان و محصل عزیز ما که بیکار هستند به دفتر تشریف بیارند که ما راهنمای اونها باشیم، بتوانیم اونها به شرکت های تجارتی، به شرکت های صنعتی و برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی، برگزاری نمایشگاه های کاریابی و هر آن چیزی که ما به توان ما باشه در این مرکز بتونیم به جوانان عزیز خود انجام بدیم و اگر راهنمای خوب جهت کاریابی برای جوانها و محصلین باشه.
این اقدام با استقبال گسترده شهروندان هرات روبرو شده است. آنان میگویند که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی هر تاجر و صاحب کسب و کاری وظیفه انسانی و دینی دارد تا برای برادران و خواهرانی که از مهاجرت بازگشتند زمینه اشتغال فراهم کند.
در قسمت همکاری با هموطنان عزیزی که از کشورهای همسایه رد و مرز شدن و بیکارن و از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارن، خودین رو همکاری بکنیم.
شکر است، الحمدلله، خیلی خوشحال هستیم که از دولت هم همی خواهشات هست که همی کارخانه دیگه هم فعال شد، همی جوان های ما از خادش دفتن که دمول که خود ما کار کنن بهتر است.
خواستم از تاجرای بزرگوار امینه که زمینه کار برای جوانا و نوجوانا فراهم کنم.
در همین حال ناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، از آمادگی ها برای جذب نیروی کار از میان مهاجرین خبر میدهد. او میگوید در شرک صنعتی هرات اکنون بیش از 100 هزار نفر مصروف کار هستند که از میان آنان 12600 تن از مهاجرینی هستند که به تازگی به کشور برگشتند. با گفته رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، گسترش صنایع و کارخانه های تولیدی در این ولایت زمینه را برای اشتغال شمار زیادی از بازگشت کنندگان فراهم ساخته است.
کارهایی که در بخش صنعت و یا به مهاجرین برگشتی یا عودت کننده ما شده، تا حال ما رسمی 12600 نفر را به کار گرفتیم تا به فعلا.
از سوی دیگر مولوی احمدالله متقی سخنگوی کمیسیون امور مهاجرین در هرات میگوید حکومت افغانستان برنامه‌های مشخصی برای حمایت از مهاجرینی که به کشور باز می‌گردند روی دست دارد. او تصریح می‌کند
افغانستان وضعیت پوس کل نشدی لیدلیده و هغه مهاجرین سراغل دی افغانستان مطالعه کرده بیا خو
تبان کمک‌های فوری و همچنین ایجاد فرصت‌های کاری در اولویت ما قرار دارد. بسیاری از کسانی که به کشور باز می‌گردند پس از دیدن تغییرات و تلاش‌ها دیگر تمایلی برای مهاجرت مجدد ندارند و می‌خواهند در آبادی وطن خود سهم بگیرند.
استوندی سکومیستا نوری هم ورته حل کی مهاجرین لپاره په خپل وطن کې ښه ترتیب جوړ کی.
کارشناسان اقتصادی نیز بازگشت مهاجرین را فرصتی تازه برای توسعه و رونق دوباره کشور می‌دانند. محمد رفیق شهیر کارشناس امور اقتصادی در هرات باور دارد که بازگشت نیروی انسانی می‌تواند به گسترش فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کمک کند.
به شکل عاجل تمامی از افراد می جذب کار شوند یک گپ مشکل است، ولی به مرور زمان زمینه سازی شده شرایط برابر میشه. انشالله که اینا بیکار نخواهد ماندن و خودشان هم توانمندی های دارن. شاید از ایستیم که اینا آمدن در اینجا برای خود تأسیسات زدن، تولیدی جور کردن و ابتکارات خوب اینا خودشان هم بخرید دادن. امروز شرایط برای کار برایشان آمده است، ولی زمان میخواه که تا انشالله بیشتر کار کنن.
او میگوید بازگشت مهاجرین نه تنها از دید انسانی بلکه از دید اقتصادی به سود افغانستان است. مردم از آوارگی و مهاجرت خسته شدند و حالا میخواهند در وطن خود بمانند و زندگی تازه‌ای بسازند.
فکر میشد که قدر مهاجر از ایران و پاکستان میاد در افغانستان وضعیت بحرانی میشه، که الحمدلله هیچ گپی نشد. همه افراد جابجا شدن. یک تعداد زیاد از اینکه کارگر ساختمانی و کارگر عادی بوده و در بخش زراعت بوده، اونا هم در مناطق دوردست جذب شدن و بیکار نمیمانن.
با وجود تمام دشواری ها تلاش های بخش خصوصی و حکومت افغانستان برای ایجاد کار و اشتغال در هرات امید را در دل بازگشت کنندگان زنده کرده است. صدای کار در کارخانه ها، لبخند کارگران و نگاه پر امید خانواده هایی که تازه به خانه برگشتند نشانه است از آغاز فصلی تازه برای افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتن یک دیگی گذاشته بودن بار، یه عده عربی رسید گفتش که چکار میکنه اینجا. گفتن که ما یه دیگ بار گذاشتیم شراکتی و یکی نخود داده، یکی لوبیا داده، یکی سبزی داده. این هم اومد و یه سوسمار گرتود انداخت اون تو، گفت انا شریک. ما این کار نکنیم که دیگ رو ضایع بکنیم، دیگ جامعه رو. ما هم یه چیز خوبی عرضه بکنیم به این دیگ عالم و مشارکت بکنیم. چه نصیحت خوبی کرده که آن شغل طلب زروی حالت، کس کرده نباشد از خجالت. بعد میگه که پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. در ناف دو علم بوی تیب است، آن هر دو فقیه یا طبیب است. فقیه هم به معنی اعم کلمه، این دانا دانشمند، فقیه این دانشمند. حالا معنی خاصی هم پیدا کرده که در حقوق اسلامی و در قوانین شرعی کسی استاد باشه اونم فقیه میگن. سعدی میگه در خاک بیلقان برسیدم به عابدی. گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیر، یا هرچی خانده ای همه در زیر خاک کن. تو که دانایی باید نشانی داشته باشی که تحملت بیشتره، خلقت بهتره، رفتارت بهتره، گذشتت بیشتره، شرافت نفست بالتره، تو باید این طور باشی، وگرنه برو همه خونده هات رو در زیر خاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیر، یا هرچی خانده ای همه در زیر خاک کن. گفتش که دو تا علم هست که بوی خوشی داره، یکی اونی که مربوط به سلامت جان ماست و دین ماست و اخلاق ماست، که دینم نهایتاً روی در اخلاق داره، گوستو لعتم من مکارم الاخلاق. دوم عالم جسمانی که ما بالاخره این مرکب ما که سوارش هستیم، این باید ما رو به جایی برسونه، باید سلامتی ازش حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم، وگرنه ممکنه بعداً پیش خدا شکوه بکنه. من گاهی فکر میکنم که کسانی که به خودشون یه زیانی میرسونن، دودی در این ریه نازنین که این همه خدمت میکنه و اصلا حیات ما به این بستگی داره، من فکر میکنم من میترسم شخصا نیست اگر که بیاد بگه که اینو بگیرینش این آقا رو چی شده. در روز قیامت میان همه اعضا و جواره میان اعتراض میکنن، میگه این آقا رو میبینی، ایشون ما همه خدمتش میکردیم، ایشون دود تو حلق ما میکرده، شما خودتون میدونی چیکارش بکن. ما مسئولیم در نسبت به بدنمون، کسی حق نداره هیچ آزاری به بدنش برسونه، بلکه باید این بدن رو غذاشو بدن، سلامتش برقرار باشه، رفاهش برقرار باشه به اندازه‌ای که ضرورت هست، نه بیش از اون اندازه. و اونم تعیین کردن اطباء که من یه نکتهش عرض کنم که امروز به این نتیجه رسیدن که در بسیار حالا در ایران ممکن اینطور نباشه، ولی برای اکثر ما یه سوم اون غذا یا حداکثر دو سوم غذایی که می‌خوریم کافیه، بقیه‌اش زیادیه. اینا هم برای ما مشکل تولید می‌کنه، هم برای جامعه. اگر مردم جهان یه سوم غذاشون نخورن، هم سالم‌تر میشن همشون، هم هیچ گرسنه دیگه نمیمونه در عالم. برای که 2 میلیارد آدم سیر میشه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
پس این مرکب رو ما باید مراعات چه بکنیم؟ البته بعضی فکر میکنن که همه در خدمت این مرکب باید باشن، مثل اینکه یک کسی اولاقش یه جایی ببنده و بعد هی کایونجی بیره بده به ایشون، مثل اینکه ما اینجا مستخدم آقا هستیم. حضرت عیسی سوار خر بوده، خر سوار حضرت عیسی که نبوده. ما نباید بذاریم که او سوار ما بشه و ما رو به خدمت خودش بگیره، اون در خدمت ماست، ما بله سواریم و روح ما که حضرت عیسی ماست و روح الله که در ما دمیده شده، رمز هرچود که اون مقام عیسویت ماست، اون رو بایستی که سوار بر این مرکب تن باشه، در این آخر عالم سوار باشه. اگه سوار بود وقت عیسی میشه، وگرنه ما میشیم مستخدم، مستخدم بیجیر و مواجب. یه عمر ما میخواییم که فقط بدیم ایشون بخورن و بخوابن و هیچ سود و چیزی هم به ما نرسونه. برابر این عالم جسم مهمه. پس دو تا علم هست که یکی به خصوص، البته بقیه علم هم همه محترم، برای که نهایتا منتهی میشه به همین، یا به جسم کمک میکنه یا به روح کمک میکنه. یکی از دوستان میگفتن که در این روزگار ما عرفان و دین و اخلاق اینا چه خدمتی میکنه به ما؟ گفتم در این روزگار بیشتر از هر زمان خدمت میکنه. اولا تو خیال کردی تکنولوژی در این زمان، تکنولوژی بگو تکنولوژی چی اصلا؟ تکنولوژی عبارت است از حماسه حاکمیت انسان بر عالم بیرون. چقدر بادم هضم میکنه که یک قلب مصنوعی رو که بشر ساخته اینه میارن وصل میکنن به عروق و شریان میذارن تو قلب آدم کار بکنه، افتخار داره. این حماسه بشریه. تجلی خلاق العلیم که خداوند خلاقه، ما هم خلیفت الله داریم دیگه، ما هم بالاخره بعد از اون شکوه الهی همطور به تدریج داریم بهرمند میشیم، یعنی بیشتر آشکار میشه، چون که آدم علم الاسما بگست زن سبب صد دانشش در هر رگ است. خاتم ملک سلیمان است علم، یعنی این خاتمی که نشون بدی همه صف میزنن، زمین و آسمان در خدمت هم. شما میرید سوار هواپیما میشید، اعتنا نمیکنه به قوانین طبیعت، میگه درسته من یک وسیله درست میکنم که میره در آسمان ها پرواز میکنه با اون سرعت. پس این حاکمیت اولا شکوه داره و لذت داره.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
I'm gone.